گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. همراهان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و سایر کشورهای جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. محققان ایرانی در یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نخ پلی‌استر آنتی باکتریال تولید کنند. مواد پلیمری به سادگی توسط باکتری‌های قارچ‌ها آلوده می‌شوند و بیماری‌ها و عفونت‌های شدید را منتقل می‌کنند. جلوگیری از آلوده شدن سطح پلیمرها توسط میکروب‌ها می‌تواند به وسیله استفاده از یک عامل ضد باکتریایی فعال مانند نانو ذرات نقره درون ساختار آنها انجام شود. این محققان موفق شدند نخهای پلی‌استر آنتی باکتریال با فناوری نانو تولید کنند. پلی‌استر دسته‌ای از پلیمرها هستند که حاوی گروه عاملی استر در زنجیره خود هستند. الیاف پلی‌استر دارای سختی زیاد، جذب پایین آب و آب رفتگی حداقل در مقایسه با دیگر الیاف صنعتی هستند. این ماده به طور گسترده در صنعت لباس به کار می رود. این محققان توانستند با یونهای نقره و ترکیبات آن که برای طیف وسیعی از باکتری ها بسیار کشنده هستند، این نخهای آنتی باکتریال را تولید کنند. نخهای پلی‌استر نانویی مسمومیت خیلی کمی برای سلول‌های بدن انسان دارند. در این نخها از نانو ذرات نقره استفاده شده است و استفاده از نقره در اشکال مختلف یک روش رایج برای محافظت در مقابل باکتری‌ها به شمار می‌رود. استفاده از نانو ذرات نقره در روند تولید نخ موجب در دام افتادن این نانو ذرات در بدنه نخ می شود و خاصیت آنتی باکتریال با ماندگاری مناسبی را ایجاد می کند. عزیزان، محققان ایرانی تیم استارتاپی پاکاب موفق به طراحی کیت چند کاربردی تست سلامت آب شدند. رفع نگرانی عمومی و ایجاد حس اطمینان از سلامت آب آشامیدنی یکی از مسائل مهمی است که همیشه مورد توجه بوده است. به همین دلیل این تیم تحقیقاتی که اعضای آن پژوهشگرانی از دانشگاه کاشان و اصفهان هستند، برای تست سلامت و کیفیت آب یک حسگر ارزان، دقیق و سریع با کاربرد آسان و بدون نیاز به تخصص و آموزش را طراحی کردند. به گفته یکی از محققان این تیم تحقیقاتی، امروزه به دلیل کاهش شدید منابع آبی، کشاورزی و آشامیدنی در ایران و اغلب کشورهای جهان نیاز به ارائه روش‌ها و تجهیزاتی برای کنترل کیفیت و خواص آب در مدت زمان کوتاه بیشتر شده است. هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه و یا جنگ که به هر دلیل آب قابل اطمینان در دسترس نیست، نیاز به روشی ساده و عمومی برای اطمینان یافتن از سلامت نسبی منابع آب در دسترس احساس می شود. به گفته این محقق با توجه به گسترش تکنولوژی نیاز است که روش‌های آنالیز نیز همگام با تکنولوژی برای کاهش قیمت، افزایش سرعت و افزایش دقت گسترش یابند. استفاده از تکنولوژی ریز جریان برای انتقال نمونه به محل شناسایی، استفاده از نانوذرات برای آشکارسازی و افزایش حساسیت، قیمت پایین حسگر، سرعت بالای آنالیز، استفاده آسان و بی‌نیازی از آموزش و دانش تخصصی، قابلیت کمی‌سازی داده‌ها با استفاده از گوشی تلفن هوشمند، طراحی الگوی متقارن جهت آنالیز همزمان چندین گونه در نمونه آب از جمله مزایای این طرح است. افرادی که نگران سلامتی آب مصرفی خود هستند و به خصوص مادران دارای فرزند کوچک که نگران سلامت فرزند خود هستند، مشتریان اصلی این محصول محسوب می شوند. این محصول تا کنون توسط گروه پاکاب به صورت یک کیت تشخیص 4 کاربردی تهیه شده است و با ادامه تحقیقات قابلیت‌ها و کاربردهای آن به مرور افزایش خواهد یافت. و دانشمندان ژاپنی برای نخستین بار درمان قلب آسیب دیده را با سلول‌های بنیادی آزمایش می‌کنند. سلول‌های بنیادی قابلیت منسجم شدن با انواع سلول‌های تکامل یافته را دارند و به همین دلیل پتانسیل زیادی در علم پزشکی به وجود می‌آورند. یکی از این پتانسیل‌ها ترمیم قلب آسیب دیده است. دانشمندان ژاپنی تصمیم دارند این روش را برای اولین بار در آزمایش‌های کلینیکی بررسی کنند. توانایی سلول‌های بنیادین iPSC در آزمایشگاه شینیا یاماناکای ژاپن در تحقیقات مختلف بررسی شده است. پیش از این سلول‌ها برای احیای بینایی به خرگوش‌ها تزریق و همچنین به سلول‌های پیشرونده برای اعضای بدن تبدیل شده بودند. برای تولید این سلول‌ها ابتدا سلول بافت‌های بدن کش و سپس ویروسی به آنها اضافه می‌شود. در مرحله بعد محققان ژن‌های منتخب را به آنها اضافه می‌کنند تا به وضعیت نابالغ خود بازگردند. از این مرحله به بعد آنها می‌توانند هر نوع سلولی در بدن را بسازند. دسترسی به این قابلیت جایزه نوبل را برای یاماناکا به ارمغان آورد. اکنون پروفسور یوشیکی ساوا، جراح قلب از دانشگاه اوزاکا، از این نوع سلول‌ها برای درمان بیماران قلبی استفاده می‌کند. این شیوه iPSC درمانی نام گرفته است. این روش شامل استفاده از iPSC برای تولید 100 میلیون سلول ماهیچه قلبی و تبدیل آن به قلب است. این سلول‌ها شامل عوامل رشد هستند و قابلیت احیای سلول‌های خسارت دیده را دارند. این روش سال گذشته روی خوک ها آزمایش شد و به بهبود عمل کرده قلب منجر شد. به همین دلیل پروفسور ساوا تصمیم دارد آزمایش روی انسان را اجرا کند. وزارت بهداشت ژاپن تحت شرایطی اجازه اجرای این آزمایش را داده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند و موفق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن. نوشته بابک صفی‌خانی، کارگردان مجید حمزه، تهیه کننده عزرا وکیلی.
فصل هفتم.
چه شده ابن مروان؟ ابن اشعث می گفت حامل خبر ناگواری هستی.
آری جناب امیر، بد خبرم.
چه شده؟
انا لله و انا الیه راجعون.
پدرت از گور در آمده و دوباره مرده که انا لله گویان شده ای؟ حرف بزن مرد.
خبر آوردن که امیر مؤمنان یزید ابن معاویه از این جهان رخت بربستند و ندای خداوند را لبیک گفتند.
انا لله و انا الیه راجعون. چه مصیبتی، وای بر ما،
بی پدر شدیم.
ابن مروان.
بله جناب امیر.
گور خود را گم کن.
بله
گفتم گور خود را گم کن.
اما سر
برا بیرون.
اما جناب امیر.
برا ابن مروان برا.
یعنی حرف بدی زدم؟ من فقط خبر را رساندم.
آخر ای نادان، خبر بد را که این گونه نمیگویند. اکنون با شتاب برو تا بیش از این خشمگین نشده. برا.
در را ببند ابن اشعث. نمیخواهم کسی صدایم را بشنود.
شرم سارم جناب امیر. شما میخندید یا میگرید؟
و سرانجام به درک واصل شد. چه دیر ندای شیطان را لبه گفت. عموزاده گرامی ما یزید ابن معاویه.
الله که نمیدانم چه میگوید.
من ابلهتر از تو هرگز کارگزاری نداشتم. آخری دیوانه، با مرگ یزید خلافتش به من خواهد رسید. چرا نخندم؟
اما شما به خاطر دوام حکومت او تلاش بسیار کردید.
اگر مقصودت کشتن حسین ابن علی است، پس بهتر است بدانی اولا من حسین را نکشتم، عمر ابن سعد کش، آن هم به فرمان یزید ابن معاویه. ثانیا حسین کشته شد تا مردم به خونخواهی او بر یزید بشورند و من بر جای او بنشینم.
البته نشوریدند،
این دیگر گناه من نیست.
اما اگر مرگ امیر مؤمنان مردم را برانگیزد که به خونخواهی حسین قیام کنند چه؟
پیش از این متعجب و افسرده بودم که چرا مردم خاموشند، اما اکنون میدانم که در این مردم رمقی نیست و البته از این بابت خرسندم و میدانم که هرگز نیز قیام نخواهند کرد، زیرا آن زمان که خون حسین گرم بود مردم سرد بودند، چه رسد اکنون که 3 سال از آن واقعه گذشته است. ولی به هر روی مقصود حاصل شده، فقط باید شتاب کرد و پیش از دیگران بیعت مردم را ستاند و نخست بیعت مردم کوفه و بصره.
اگر شما به خلافت برسید مسند من چه خواهد بود؟
امارت کوفه،
بصره و کوفه.
میترسم این لقمه در گلویت بماند ابن اشعث.
با تلاش بسیاری که برای دوام و قوام خلافت شما خواهم کرد فرو میرود، در گلویم نمیماند.
باج میخواهی؟
خدا مرا تکه تکه کند که اگر بخوام از ولی نعمت خود طلب باج کنم. اجرت کار خود را میخواهم.
اگر من به خلافت رسیدم امارت بصره و کوفه نیز با تو. اما پیش از هر کار ابن اشعث، باید سپاه خود را سر و سامانی دهیم که مبادا غافل گیر شویم. پی شمر ابن زلجوشن برو که باید سالاری سپاه بصره و کوفه را به او واگذارم.
شما پیش از این میگفتید که شمر لایق سالاری سپاه کوفه نیست. حال چه شده که میخواهید سالاری هر دو سپاه را به او بدهید؟
اگر من آن روز سالاری سپاه کوفه را به شمر ندادم، از آن روی بود که اتهام قتل حسین به گردن من نیفتد، زیرا همه می دانستند که من می توانم به شمر فرمان بدهم اما نمی توانم به عمر بن سعد فرمان دهم. از این گذشته من به کسی نیاز دارم که مردم از بیرحمی او در هراس باشند.
شما شیطان را نیز درس می دهید.
شتاب کن ابن اشعث، وقت تنگ است.
اطاعت جناب امیر مؤمنان عبید الله ابن زیاد.
به چه خیره شده ای دخترم؟
به نظر شما این ابری که بالای سر ماست شبیه چیست؟
شبیه ابرهایی که در آسمان تابستان ری بود.
آیا زمانی میرسد که این خیال تباه کننده را از سر بیرون کنی؟
هر کس به امیدی زنده است.
اما این امید واهی است.
برای تو آریم، ولی برای من نه. آم، چه خبر داری بکر؟
خبرهای بسیار.
ها؟
هنوز هم مردم کوفه تن به بیعت با عبیدالله ابن زیاد ندادند.
خدا لعنتش
کند. اما میگویند مردم بصره با او بیعت.
بصریان همواره از کوفیان خوارتر بودند.
دیگر مردمان چه کردند؟
مردم شام با مروان ابن حکم بیعت کردند و اهل حجاز با عبدالله ابن زبیر. از خراسان و سیستان و ری نیز خبر ندارم.
اگر چنین است پس ما نیز به ری برویم و دعوی خلافت کنیم.
شما رو به خدا بس کنید پدر.
ری پاره تن من از تانیه.
پاره تنتان مرد. تا کی میخواهید به پندار خام کسب دوباره ی امارت ری روزگار را بر خود و بر من تلخ کنید؟ همین پندار خام بود که از آن سردار بزرگ یک پیرمرد خانه نشین ساخت. رهایش کنید.
نمیتوانم.
باید بتوانید سرورم. باید بتوانید. زیرا پس از این به جای اندیشیدن به امارت یا خلافت در آن باید به حفظ جان خیش بیندیشید. زیرا من در شهر زمزمه های ناخوشایندی شنیدم.
چه شنیده ای؟
برخی هوای خونخواهی حسین را دارند.
نگران نباش. تا کسی مانند عبیدالله هست کوفیان جرأت دم زدن ندارند. خدا حفظش کند، مرد مقتدری است. عبیدالله را میگویم.
ترس بر او نیز مستولی شده.
عبیدالله و ترس.
میدانید چرا مردم کوفه با عبیدالله بیعت نکردند؟
چرا؟
لابد به این دلیلی که میخواهند با او بجنگند.
دقیقا. زیرا زمزمه ها حاکی از این است که مردم کوفه قصد بیعت با عبدالله ابن زبیر را دارند، چرا که ابن زبیر وعده داده که اگر خلیفه شود ولایت کوفه را به مختار ابن ابی عبید میسپارد.
مختار؟
آری، مختار ابن ابی عبید ثقفی. مختار نیز وعده داده که اگر والی کوفه شود انتقام خون حسین را خواهد گرفت.
همه می دانند که من در کشتن حسین فقط یک واسطه بی اختیار بودم و همه گناه ها به گردن عبیدالله لعنت الله علیه است.
خود فریبی نکنید پدر.
یعنی جزین است؟
آری جزین است. پس همون گونه که بکر گفت باید در پی نجات خود باشید.
چگونه؟
هیچ، فقط باید شبانه روز دعا کنید که پای مختار به کوفه نرسد.
پس من میروم وضو بسازم. از این به بعد پیوسته باید نماز بخوانم.
از این سخن من آزرده خاطر نشو هانیه، اما گویا سرورم پدر شما مشاعرش را از دست داده است.
به فرضم که چنین باشد، این دلیل نمی شود که تو مرا هانیه خطاب کنی ای غلام.
قصدم جسارت نبود، فقط مقصودم این است که شما باید به عواقب پس از ورود مختار به کوفه بیندیشید.
چه می خواهی بگویی؟
حقیقتیست تلخ و جانکا، اما به هر روی مختار از هر که بگذرد از پدر شما نمی گذرد.
خب
اگر پدرتان نباشد شما تنها می مانید.
شاید پدرم به جهت گناهی که مرتکب شده خار و زبون شده باشد، اما من اونقدر خار و زبون نشدم که بخواهم تن به ازدواج با یک غلام بدم.
آره من یک غلامم، یک غلام، اما غلامی که 10 سال عشق خود را پنهان کرده.
پس بهتر است همچنان آن را پنهان نگاه داری تا شاید که در تنگنای گور مجال عرضه کردن آن را بیابی.
هنوز مغروری و سرکش، اما کاری میکنم که چاره ای جز پذیرفتن عشق مرا نداشته باشی بانی.
یعنی چه که وارد شهر شده؟ پس آن همه دعاها و نمازهای من چه شد؟
ظاهراً مقبول نیفتاده سرورم.
البته من از خداوند نخواستم که او را به شهر وارد نکند، بلکه دعا کردم که به دل مختار اندازد تا به فکر کشتن من نیفتد.
شرمسارم سرورم، اما او گفته از هر که بگذرم از چند تن نمیگذرم و یکی از آنان عمر ابن سعد است.
خدا تو را بکشد بکر.
خدا تو را بکشد که زبانت همچون نیش عقرب است.
پدر، چاره ای نداریم جز اینکه شبانه بگریزیم.
یعنی به سوی ری برویم؟
ری یا هر جای دیگر بجز کوفه.
آری باید به سوی ری برویم. باید برویم.
از خانه بیرون بروید سرورم، گرفتار ماموران مختار خواهید شد. شهر در قروخ اوست.
پس میگویید چه خاکی به سرمان کنیم؟
از من میشنوید برای او نامی بنویسید و ضمن ابراز پشیمانی با او بیعت کنید و امان بخواهید.
آشا که او به من امان بدهد. نه او به من امان نمیدهد، مگر اینکه از کس دیگری امان بخواهم، کسی که معتمد اوست.
مثلا چه کسی؟
عبدالله ابن جعده.
چگونه ممکن است یکی از یاران علی ابن ابی طالب به قاتل پسر علی امان بده؟
اولا که قاتل حسین من نیستم، ثانیا ابن جعده به من مدیون است، زیرا در یکی از جنگ ها من جان او را از مرگ نجات دادم. آری او به من امان می دهد و مختار نیز امان او را رد نمی کند. آماده شو تا به خانه او برم.
من به شما میگویم اگر پای خود را از خانه بیرون بگذارید.
شنیدم که چه گفتیم، اما چاره ای جز این نداریم. البته چیزی به غروب آفتاب نمانده. تا ما مهیای رفتن شویم شب شده و در تاریکی بخت خود را میازماییم. من میروم تا جامعه آراسته بپوشم.
این گونه جان خود را به خطر می اندازد.
اگر او نرود مختار می آید.
پس شما هم مرگ او را پذیرفتید؟
مرگ او را آری، اما گستاخی تو را نه.
این آخرین حرف شماست؟
من اگر بمیرم به یک غلام تن نمی دهم.
پس اول باید در انتظار مرگ پدرت باشی.
نیده بودم که کنج عزلت گزیده ای ابن سعد، اما چه شده که از خانه به در آمده ای؟
آری کنج عزلت گزیدم و عبادت خدا پیشه کردم تا شاید خداوند از گناهان این بنده سراپا تقصیر بگذرد.
همان گونه که پدرت در آخر عمر کنج عزلت گزید.
طایفه ما همه این گونه بودند. این غلام نیز می داند که شب و روز من چگونه به عبادت می گذرد. آیا چنین نیست بکر؟
ایشان همواره در رکوع و سجودند.
بس امیدوارم هزار سال عمر کنی و به عبادت و توبه بپردازی، تا شاید خداوند، البته شاید، اندکی از عقوبت گناه تو بکاهد.
آیا تو نیز مرا گناهکار میدانی؟
تو چه بی چشم روحی ابن سعد. به خدا اگر مدیون تو نبودم تو را به خانم راه نمیدادم.
نامهربانی نکن ابن جعده.
اصل مطلب را بگو ابن سعد.
با این نامهربانی که از تو میبینم چه بگویم؟
بگو تا بیش از این نامهربان نشدم.
اگر رخصت دهید من بگویم. سرورم آمده تا از شما امان بخواهد.
امان در برابر چه چیز؟
در برابر خشم مختار ثقفی.
ابن سعد، تو چیزی را از من میخواهی که مرا نزد علی شرمنده میکند. تو پسر علی را کشته ای.
به خدا من نکشتم. همه میدانن که من فقط واسطه بی اختیار بودم.
این را فقط تو میگویی و بس. تو یقین دارم که خود نیز به این دعوی پوچ باور نداری.
تو به من مدیونی عبدالله.
ای کاش مدیون تو نبودم.
من جان تو را نجات دادم و تو نیز باید جان من را نجات دادم.
نفرین بر تو ابن سعد. نفرین بر تو.
آیا امانم میدهی؟
مختار امان مرا نمیپذیرد.
تیریست در تاریکی.
برای تو مردن از زنده ماندن بهتر است. گر تغاز خون حسین را بدهی شاید که از گناهانت خواسته شد.
من هرگز تو را حلال نمی کنم و تا ابد دین من به گردن تو می ماند.
کاش آن روز مرا رها می کردی تا به دست کافران کشته شدم که امروز مدیون تو نباشم.
التماس می کنم عبدالله، بر من رحم کن. امانم بده، به پایت می افتم. من و غلامم هر دو به پایت می افتیم.
چه می کنی مرد؟ برخیز.
بکر تو نیز به پای جناب عبدالله بیفت. پاهایش را ببوس. با تو هم غلام گستاخ. ببوس بکر.
اگر دیوانه شده ای مار.
التماس می کنیم. التماس می کنیم.
برخیزید.
امانم بده تو برخیزید.
بسیار خوب. امانت دادم.
سپاس گذارم.
دستم رو را کن مرد. گفتم که امانت دادم.
پس بنویس.
چه چیز را؟
امان نامه را.
من فردا صبح نزد مختار می روم و برای تو از او امان می گیرم و اگر امان داد می‌نویسم و مهر خود را بر پایان می‌زنم تا در خور اعتنا باشد. وگرنه بی رضایت مختار امان نامه من تو را ایمن نمی‌کند. اکنون راضی شدی؟
خدا خیرت دارد.
بگیر غلام، این امان‌نامه سرورت عمر ابن سعد است.
من دیگر سروری ندارم.
مقصودت چیست؟
او زمانی سرور من بود که هزاران هزار سپاهی و رعیت کمر به اجرای فرمانش می‌بستند. نه امروز که مانند سگی به پای دیگران می‌افتد و مرا نیز به این کار وامی دارد که پای دیگران را ببوسم.
روی این امان نامه است. ولی بگو، هرچند که مختار بر پای آن نیز مهر خود را زده است، اما امان خود را مشروط کرده است.
مشروط به چه چیزی؟
مختار گفت من در کعبه قسم یاد کردم که اگر هر یک از قاتلان حسین را ببینم او را بکشم، همان گونه که شمر خولی و دیگران را کشته است. پس اگر عمر ابن سعد از خانه بیرون بیاید و مختار او را ببیند و یا این که به دست یکی از یاران او بیفتد، این همان نامه اثری نداره.
پس هنوز هم جان عمر ابن سعد بسته به تو.
حتی باریکتر از تاره.
این هم امان نامه شما سردارم. اکنون می توانید با خیالی آسوده در شهر بگردید و از کنج این عزلت به در آیید.
بگذار ببینم. آری آری، این مهر عبدالله است و آن هم مهر مختار. پس من دیگر آسوده شدم. من می دانستم که مختار بر بیگناهی من سهمی می گذارد. او عاقل تر از آن است که بخواد واسطه ای بی اختیار چون مرا مجازات کند.
من اگر به جای شما بودم سرورم، بیدرنگ سر و تن را می شستم و فاخرترین جامعه خود را بر تن می کردم، از خانه به در می رفتم تا همه بدانند که مختار بر بیگناهی هم سهه گذارده است.
یعنی امروز از خانه بیرون رفتم؟
آری، همین امروز.
هنوز مهر این امان نامه خشک نشده.
شما سرورم باید هر چه زودتر و پیش از آنکه رأی مختار بگردد خود را به مردم نشان دهید تا همه بدانند که شما بیگناهید. حتی اگر از من میپرسید نزد مختار بروید و بکوشید تا خود را به او نزدیک کنید. خدا را چه دیدید سرورم؟ شاید بتوانید دل او را به دست آورید و حکم امارت ری را از او بگیرید.
گفتی ری، داغم را تازه کردی بکر.
آری سرورم، نام ری با نام شما زیباتر است. به آن باغهای سرسبزش بیندیشید، به خزانه های پر از سکه‌اش.
نگو که داغم تازه شد. اما بکر، مختار که نمیتواند مرا به امارت ری منصوب کند.
عبدالله ابن زبیر که میتواند. اگر مختار پیشنهاد کند ابن زبیر میپذیرد. درنگ نکنید سرورم، برای رفتن آماده شوید.
آری آری، باید شتاب کرد. تا من تن خود را میشویم تو نیز فاخرترین جامه را آماده کن. جامعه مرا به بهترین عطر معطر کن که میخواهم بویش مختار را سرمست کند. آمدم ای عروس ری، آمدم.
آری برو، برو سرورم، برو که معجزه مرگ برایت حجله خون آراسته.
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان ارجمند، در روز پنجشنبه 27 صفر سال 622 میلادی سران و اشراف قریش در دار و ندوه برای اتخاذ تصمیمی واحد در این خصوص گرده هم آمدند. هر یک از حاضران تدبیری اندیشیده بود. برخی حبس و قل و زنجیر را برای پیامبر خدا پیشنهاد می کردند. گروهی دیگر اصرار می‌ورزیدند که به نحوی پیامبر را از دیار خود بیرون کنند و با این کار الفت و یک پارچگی سابق خود را بازگردانند و دیگر اینکه پیامبر در پایگاه جدید خیش چه می‌کند کاری نداشته باشند. اما این نظرات نمی‌توانست برای مشرکان زخم خورده رضایت بخش باشد. در این میان پیرمردی گفت: به نظر من باید از هر قبیله جوانی را برگزید و وی را شمشیر بران داد تا همگان در یک لحظه بر پیکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم وارد کنند و او را از پای درآورند. بدین ترتیب مسئولیت خون او بر همگان افتد و قبیله‌ای نمی‌تواند برای خونخواهی او در مقابل همه قبایل قرار گیرد. پیشنهاد وی مورد قبول حاضران واقع شد. در همین حال خداوند پیامبر خیش را از طریق وحی از توطئه مشرکان آگاه کرد و فرمان هجرت به مدینه داده شد. پیامبر گرامی اسلام در روز دوشنبه 12 ربیع برابر با 24 سپتامبر 622 هجری میلادی به محله جنوبی مدینه به نام قبا وارد شد. آن روز مردم محله قبا از آمدن پیامبر نامید شده بودند و به خانه ها رفتند. اما در همین لحظه یکی از مردان که هنوز در جای بلندی نشسته و سمت مکه را می نگریست، ناگهان چشمش به چند نفر افتاد که از راه رسیدند و در زیر درختی آرمیدند. آن مرد حد زد که افراد تازه وارد پیامبر خدا و همراهان او باشند. از این رو فریاد زد: آن کسی که روزها به انتظارش بودید وارد شد. مردم از شنیدن خبر ورود پیامبر شادمان شدند و برای استقبال بیرون آمدند. آنان به زیارت آن حضرت مشرف شدند و به آن حضرت تهنیت و تحیت گفتند. شمار مردان به 500 تن می رسید. بعضی زنان و کودکان تکرار می کردند: آمد نبی، آمد رسول خدا. و به نقری گروهی چنین می خواندند: ای برنگی ایخته شده در میان ما، به اطاعت فرمان خدا آمدی، آمدی و مدینه را شرافت بخشیدی، مرحبا به تو ای بهترین دعوت کننده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از ورود به روستای قبا در خانه یکی از بزرگان روستا به نام کلثوم ابن هدم منزل گزید و این خانه را محل استراحت خود قرار داد. کلثوم ابن هدم که پیرمردی نابینا و با تقوا بود از آمدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خانه‌اش بسیار خوشحال شد و خدا را شکر گفت. پیامبر در آنجا ماند تا علی علیه السلام و فواطم، یعنی فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه بنت اسد مادر آن بزرگوار و فاطمه دختر زبیر که همراهش بودند با آن حضرت ملحق شدند. ایشان نماز جمعه را در نزدیکی قبا در میان قبیله بنی سالم خواند و این نخستین نماز جمعه است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اقامه فرمود. سپس از آنجا روانه یثرب گردید. شهر مدینه یک پارچه شور و هیجان بود و مردم از مدت‌ها پیش شهر آذین بسته بودند و خود را برای استقبال و پذیرایی از مهاجری بزرگ، یعنی آخرین نبی الهی، آماده می‌کردند. روز ورود پیامبر به شهر مدینه همه مردم از زن و مرد و پیر و جوان و حتی کودکان خود را به آخر شهر رساندند. عده‌ای در بالاترین نقطه شهر جاده ها را می نگریستند تا بتوانند نخستین خبررسان این رویداد مهم باشند و شادی و سرور را برای اجتماع کنندگان به ارمغان آورند. آن لحظه تاریخی و فراموش نشدنی فرا رسید و پیامبر به شهر مدینه قدم گذارد. هل هله شادی در آسمان شهر مدینه پیچید. پرندگان به پرواز در آمدند. هر کس دوست داشت که پیامبر مهمان او باشد و با این کار افتخاری بزرگ به دست آورد. سران طایفه بنی سالم ابن عوف به استقبال آن حضرت شتافته و عرضه داشتند: پیش ما بمان که ما با افراد و سلاح خود از حمایت شما فروگذار نمی کنیم. اما پیامبر با آنها فرمود راه شتر را باز گذاری که او خود مأمور به انتخاب است. شتر پیامبر از هر محلهی که عبور می کرد اشراف و بزرگان آن محله همین تقاضا را از وی می کردند و هر یک سعی داشتند تا پیامبر را در بین خود نگه دارند و این افتخار بزرگ را نصیب خود سازند. اما پیامبر به همه همان جواب نخست را تکرار می کند: مردم با شوق اتحاب منتظر بودند که شتر در کجا زانو به زمین نهد. سینه ها می تپد و چشم ها بی قرار به هر سو می چرخد. عاقبت شتر در زمینی متعلق به دو پسر بچه یتیم زانو بر زمین نهاد. مردم مدینه از هیچ کمک مادی و معنوی به رسول خدا کوتاهی نکردند. آنان اموال زیادی در اختیار حضرت قرار دادند و گفتند ای رسول خدا، هر گونه که خواستی می توانی آن را مصرف کنی. شاید آنان با این کار می خواستند پاداش تلاش های پیامبر را پیش از پیش به او بپردازند و پیش از آن که پیامبر پاداش خود را از آنان بخواهد خودشان دو دستی پیش کش کنند. در اینجا آیه 23 سوره شریفه شورا نازل شد که می فرماید
ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا
این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند به آن نوید می‌دهد. بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی‌کنم جز دوست داشتن نزدیکانم همان اهل بیتم و هر کس کار نیکی انجام دهد بر نیکیش می افزایم چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. پیامبر این آیه را برای مردم تلاوت کرد و با آنان چنین فرمود: اجر رسالت همان دوستی خیشاوندان من است. منافقان کینه‌توز زبان به اعتراض گشودند و گفتند او می‌خواهد از همکنون بستگانش را بر ما تحمیل کند و ما را فرمان بردار آنان قرار دهد. ما هرگز به چنین ذلتی تن نمی‌دهیم و به آن راضی نمی‌شویم. ما می‌دانیم که محمد به خدا دروغ بسته و این سخن را از پیش خود گفته است. اینجا بود که آیه 24 سوره شریفه شورا نازل شد که خداوند در این آیه منافقان را چنین سرزنش و تقبیح می‌کند:
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
آیا میگویند او بر خدا دروغ بسته است در حالی که اگر بخواهد بر قلب تو مهر می‌نهد و اگر خلاف بگویی قدرت اظهار این آیات را از تو می‌گیرد و باطل را محو می‌کند و حق را به فرمانش پا بر جا می‌سازد چرا که او از آنچه درون سینه هاست آگاه است. بسیاری از افرادی که این آیه را شنیدند از گفتار خود پشیمان و شرمنده شدند. آنگاه آیه 25 نازل شد. خداوند در این آیه مژده پذیرش توبه را به بندگانش می‌دهد و می‌فرماید:
و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون.
او کسی است که توبه را از بندگانش می‌پذیرد و بدی‌ها را می‌بخشد و آنچه را انجام می‌دهید می‌داند. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه در این برنامه نیز ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
Thank you.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
متشکریم که همراه بودید با ما. به پایان ویژه برنامه مژده رحمت رسیدیم و متشکریم که همراهی کردید ما رو تا پایان این برنامه. یک بار دیگه فرا رسیدن نهم ربیع الاول سال، روز امامت قائم آل محمد بقیت الله العظم حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت همه شما هموطنان عزیز، همه شما منتظران اون حضرت تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدار همه شما عزیزان باشه. اللهم اجل ولی یکل فرج.
تقصیر ماست غیبت طولانی شما، تقصیر ماست غیبت طولانی شما، بغض گلو گرفته پنهانی شما، بر شورزار معصیتم گریه میکنی، جانم فدای دیده بارانی شما. پروندم برای شما درد سر شده، وضع بدم دلیل پریشانی شما. ای وای من که قلب شما را شکستم، آقا چه شد تبسم رحمانی شما؟ ای یوسف مدینه مرا هم حلال کن، عفو و گذشت سنت کنعانی شما. آیا حقیقت است که اصلا شبیه نیست رفتار ما به رسم مسلمانی شما؟
دیگر ضرر ندارد. با صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما با خیال راحت در بورس سرمایه گذاری کنید. سرمایه شما تضمین شده است. برای کسب اطلاعات پذیر نویسی عدد 1 را به 10,041,000 ارسال نمایید. صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما. کاریزما سبک زندگی است.
شایان کاف